ساعت 18 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سفیر آمریکا در سازمان ملل رفتار کشورهای اروپایی را ناامید کننده خواند. یک مقام اتحادیه اروپا میگوید آمریکا نمیتواند خواستار فعال شدن مکانیزم ماشه شود. و سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ 112 مبتلا به کرونا خبر داد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. کلیف کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل، رفتار متحدان اروپایی واشنگتن درباره تلاشش برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را ناامید کننده خواند. سخنان خانم کرافت که در مصاحبه با روزنامه آلمانی زودویچه زایتونگ ابراز شد، اشاره به پاسخ منفی بریتانیا، فرانسه و آلمان به درخواست رسمی راه اندازی مکانیزم ماشه از سوی آمریکا بود. کلی کرافت تاکید کرد که موضوع رفع ممنوعیت دسترسی ایران به تسلیحات نظامی آنقدر برای آمریکا مهم است که نمیتواند تا 18 اکتبر و زمان پایان این ممنوعیت صبر کند. از سوی دیگر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت که آمریکا در ماجرای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران به توصیف او منزوی خواهد شد. او آمریکا را ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل خواند. واشنگتن میگوید از آنجا که در قطعنامه 2231 مشارکت داشته است، میتواند از مکانیزم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران استفاده کند. اما ایران و سه کشور اروپایی عضو برجام این استدلال را رد میکنند. هلگو اشمیت، دبیر کل امور خارجی اتحادیه اروپا، میگوید آمریکا نمیتواند به عنوان یک عضو برجام درخواست فعال شدن مکانیزم ماشه را بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت مطرح کند. خانم اشمیت در حساب توییتری خود نوشت پس از آنکه آمریکا به طور رسمی از برجام خارج شد، دیگر نمیتواند این کشور را به عنوان یک عضو برجام محسوب کرد. به نوشته دبیر کل امور خارجی اتحادیه اروپا، این اتحادیه همچنان تلاش خواهد کرد تا از حفظ برجام و اجرای دقیقان اطمینان حاصل کند. پیش از این جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز تاکید کرده بود که نمیتوان واشنگتن را عضو مشارکت کننده در برجام دانست. دولت آمریکا روز پنجشنبه با استناد به آنچه نقض قابل توجه برجام از سوی جمهوری اسلامی نامید، به طور رسمی درخواست خود برای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را به شورای امنیت اطلاع داد. سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ 112 بیمار مبتلا به کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما سادات لاری روز جمعه اعلام کرد که مجموع مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از 354 هزار تن رسیده است. در این حال با افزایش آمار مبتلایان به کرونا، مرکز رسیدگی به مساجد تهران روز جمعه در اطلاعیه‌ای برگزاری عزاداری محرم در مساجد را ممنوع اعلام کرد. به گفته مقامات وزارت بهداشت، هم‌اکنون 15 استان و 114 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند. با این همه، گزارش‌هایی از برگزاری مراسم محرم بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی منتشر شده است. آمار رسمی مبتلایان به کرونا و همچنین جانباختگان در شرایطی از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود که برخی از مسئولان رسمی و غیر رسمی در صحت این آمار تردید دارند. همسر الکسی ناوالنی از چهره‌های سرشناس در روسیه در نامه‌ای به ولادیمیر پوتین از او خواست اجازه انتقال همسرش به آلمان را بدهد. یولیا ناوالنیا به رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در شبکه اجتماعی انتشار یافت و همزمان به کرملین نیز ارسال شد. گزارش‌ها حاکی است که یک آمبولانس هوایی آلمان در شهر اومسک در سیبری روسیه فرود آمده تا الکسی ناوالنی را به آلمان منتقل کند. با این همه، پزشکان بیمارستان محل مداوای آقای ناوالنی میگویند وضع او هنوز به ثبات نرسیده و به همین دلیل آمادگی سفر را ندارد. اما سخنگوی آقای ناوالنی گفته که بیمارستان فاقد تجهیزات ضروری برای مداوای او است. الکسی ناوالنی به دلیل مسمومیت احتمالی در بیمارستان بستری شده است. وی روز پنجشنبه در حال پرواز به مسکو بود که حالش دگرگون شد و هواپیما مجبور به فرود اضطراری شد. سپاسگزاریم از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت از رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
نمیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
سلام بر شما، خوشحالم که یک بار دیگه همراه ما هستید در برنامه ساعت ششم و من بخت این رو دارم که در یک جمعه دیگه تریبون آزاد رادیو فردا رو در اختیار شما قرار بدم. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. سلامت جامعه یا مراسم مذهبی. با آغاز ماه محرم از روز جمعه نگرانی ها بابت شیوع بیش از پیش بیماری کووید 19 در ایران افزایش پیدا کرده. با اصرار دولت بر برگزاری مراسم محرم، برخی از پزشکان درباره احتمال وقوع اونچه یک هولوکاست کرونایی در ایران میخونند هشدار دادند. در مقابل اما پاسخ دولت مردان ساده بود و قاطع.
ما عزاداری همه جا عزاداری امام حسین رو باید انجام بدیم، تو روستا، شهر، اون جایی که ما میگیم وضعیت قرمز، زرد، نمیدونم چیه، هشدار، هر چی که هست، همه جا باید عزاداری امام حسین رو انجام بدیم.
حسن روحانی البته در ادامه تأکید میکنه که همزمان با برگزاری باید پروتکل‌های بهداشتی هم رعایت بشه. از جمله گفته شده برگزاری مراسم در فضای مسقف ممنوعه. آیا امکان فاصله گذاری اجتماعی در مراسمی مثل محرم وجود داره؟ شما درباره اصرار مسئولان بر برگزاری مراسم چه فکر میکنید؟ آیا عدم برگزاری مراسم برای حکومت میتونه به شکلی گرون تموم بشه؟ من نیوشا بغراتی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. صفر صفر 42 02 21 12 24 54 شماره تلفنیه که به طور مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم در رادیو فردا. میتونید گوشی رو بردارید، همین حالا با ما تماس بگیرید و در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید. همینطور میتونید از طریق @فردگرام، شناسه @فردگرام در تلگرام، نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید و به گوش سایر مخاطبین رادیو فردا برسونید. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم. آقای آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتیو جهانی بهداشت و آموزش بین الملل از ایالات متحده، و خانم شهلا شفیق، جامعه شناس و پژوهشگر که از جمله مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای در زمینه مذهب در ایران دارند. خانم شفیق عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
سلام آقای بورسی، من هم خوشحالم همراه شما هستم.
درود بر شما. از اطاق فرمان به من اطلاع میدن که مثل اینکه تماس ما هنوز با آقای علایی برقرار نشده، در تلاش هستن که این تماس رو برقرار بکنن. اجازه بدید که پیش از اون، خانم شفیق، پیش از اینکه میهمان دیگر برنامه هم به ما بپیونده، بریم و نظر چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم. آقای روحانی و دولت مردان ایران به طور مشخص اصرار دارند بر اینکه پروتکل‌های بهداشتی و رعایت بشه، ولی در کنارش مراسم محرم، عاشورا و تاسوعا هم باید برگزار بشه و این طور عنوان می‌کنند که اگر برقرار نشه و برگزار نشه، دل مردم به درد میاد و مردم هستند که انتظار دارند از دولت که اجازه بده مراسم مذهبی به گفته آقای روحانی با شکوه هرچه تمام‌تر برگزار بشه. بشنویم این بخش از نظرات آقای روحانی رو.
ماه محرم بگیم عزاداری نباشه، این نادرسته، ناصحیحه، اصلا قابل تحمل نیست برای جامعه ما، اصلا مغموم میکنه. حالا غیر اینکه خود عاشورا غم‌آوره، اصلا خود این که مراسم نباشه دلگیر میکنه مردم رو، اضطراب و افسردگی برای مردم درست میکنه.
بسیار خب، نظر شنوندگان رو در ادامه همین برنامه میشنویم، از جمله درباره همین مسئله‌ای که صحبت شده آقای روحانی، این که آیا مردم موافق هستن یا نه. اجازه بدید که بریم نظر خانم نازیلا رو بشنویم در ابتدای برنامه که در همین باره صحبت کرده.
نظر من راجع به برگزاری محرم یا کلا مراسم‌های مذهبی سنتی یا هر چیز دیگه ای اینه که وقتی همچین شرایطی هستش یا شرایط مشابه این اگه قرار پیش بیاد یا تا الان پیش اومده، بهتره که اصلا محرم یا همچین مراسمی برگزار نشه. حتی میتونیم به سالهای قبل هم اشاره کنیم، با این وجود اینکه توی زمستون بود، بیماریایی مثل آنفولانزا بودن، بازم برگزار شد که خیلی خطرناک بود. پس با این اوصاف بیماری مثل کرونا که خیلی واگیردارتر هستش، مشکل سازتر هستش، پس قطعا نباید این مراسم اجرا بشه. و مراسم مذهبی یا هر چیزی که مربوط به اعتقادات شخص میشه باید توی خونه برگزار بشه، که فکر میکنم همینطوری خیلی هم بهتر، هم آدمای مذهبی راحت تر به اون چیز قلبی که میخوام میرسن. پس کلا برگزاری همچین مراسمی اشتباه. فاصله اجتماعی همینطور که ما بیرون هم میایم واسه کارهای شخصی و اون کارهای مهممون، فاصله ها رعایت نمیشه دیگه، چه برسه مراسم مذهبی. توی فضای تاریکی که رطوبت زیاده، گرما زیاده، تجمع جمعیت زیاده، یه همچین مسئله خیلی بحران شدیدتر میکنه و اینکه اصلا چیزی نیست که بهش ازش چشم‌پوشی کرد.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم نازیلای عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. اجازه بدید که یک نظر دیگر رو بشنویم. بهزاد با ما صحبت کرده درباره این که از نظر او به چه علت هست که جمهوری اسلامی اصرار داره که این مراسم برگزار بشه.
با درود خدمت آقای بقراطی و همکاران و مهمانانشون در رادیو فردا. دلایل اصرار مسئولین در برگزاری مراسم عاشورا رو بایستی در بخش یک اقتصادی و دوم دلایل فرهنگی و سیاسی جستجو کرد. جنبه اقتصادی اون که البته ضعیف‌تر از بُعد فرهنگی و سیاسی است، میتونه به فشار مدعیان و روحانیون، به ویژه مدعیان و روحانیون حکومتی بر دولت در خصوص برگزاری این مراسم اشاره داشت، چرا که بخش عظیم و هنگفتی از درآمد اونها از همین مراسم ولادت و شهادت امامان شیعه به ویژه در محرم و صفر تامین میشه. اما مهمتر از دلایل اقتصادی، دلایل فرهنگی و سیاسیه که در این دو موضوع در هم تنیده شدن. در یک تحلیل محتوایی اگه به سخنان دو رهبر جمهوری اسلامی یعنی خمینی و خامنه‌ای توجه کنیم، بیشتر شاهد پررنگ‌تر بودن دلایل فرهنگی و سیاسی اون هستیم. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، روحانیون و نیروهای مذهبی حتی مانند علی شریعتی با الگو قرار دادن فرهنگ عاشورای اون رو به عنوان الگوی مبارزه به منظور پیروز شدن بر رژیم پهلوی میدونستن و پس از پیروزی انقلاب اسلامی فرهنگ عاشورایی و اهداف و اصول اون رو مانند ظلم ستیزی، ظلم ناپذیری، آزادگی، دفاع از حق، مقاومت و به ویژه شهادت رو به عنوان ساختار و شالوده نظام سیاسی خود چه در عرصه سیاست داخلی و یا خارجی قرار دادن. و حتی با وقوع انقلاب اسلامی توجه به اصول و ارزش‌های عاشورایی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. محصل صحبت این که بخش زیادی از هویت انقلاب و نظام حاکم ناشی از فرهنگ عاشورایی است. با تشکر.
تشکر میکنم از شما که ما را همراهی میکنید. اجازه بدید خانم شفیق از شما بپرسیم در ابتدای برنامه با توجه به نظراتی که شنوندگان با ما مطرح کردن، مخاطبان ما مطرح کردن، فکر میکنید که اهمیت مراسم عاشورا تاسوعا محرم برای جمهوری اسلامی به چه دلیل هست و در کجا باید به دنبالش بگردیم؟ و از طرف دیگر با توجه به سیری که میتونیم نگاه بکنیم، متوجهش باشیم، طی سالهای گذشته طی شده در برگزاری مراسم عاشورا و تاسوعا، شکلی که مردم در شرکت میکنند، در واقع از اون مراسم سنتی و مذهبی که بوده فاصله گرفته و الان تبدیل به شاید به لحاظ ظاهری دست کم مراسم دیگری شده، با قیافه و شکل و شمایل دیگری هست. اگر بخواید در این مورد برای ما توضیح بدید چی میگید؟
من فکر میکنم که دوستانی که صحبت کردن، شنوندگانی که صحبت کردن به نکاتی رو، به نکات مهمی اشاره کردن. خب صحبت اول که در مورد مسائل یعنی در واقع تناقضش بود با یک شرایط اپیدمی که پاندمی هم هست، یعنی دیگه جهانی شده و چگونه در این شرایط که حتی مثلا تمام مراسم عمومی طبیعتا تحت شعاع قرار بگیره، چرا این مراسم رو برگزار میکنن؟ آیا خواسته بر اونطور که آقای روحانی گفتن مغموم شدن مردم یا چیز دیگه است؟ و در بخش دوم صحبتی که شنونده شما کردن که بسیار هوشیارانه بود که در حقیقت مسئله اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و همه اینا به هم مربوطه، چون شما در واقع در یک سیستمی هستین در نظام جمهوری اسلامی که حالا بگذاریم از اون آموزه های قبلی که ایشون بهش اشاره کردن در مورد فرهنگ آشوبایی، ما در یه دوره در انقلاب ایران در واقع این پیروزی با این ایدئولوژی اسلامگرایی اتفاق افتاد، یعنی در واقع مذهب رو اینا تبدیل کردن به یک کادری برای ایدئولوژی حکومتی و دولتی و بعداً به مرور زمان اینو تبدیل کردن حتی به یک مستمسکی برای قدرت نمایی، برای کنترل و برای اینکه تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی و حتی خصوصی در یک زمینه‌هایی در اختیارشون قرار بگیره. خب حالا ماه محرم چه ویژگی داره تو این مورد که خیلی جالبه که بلکه اضافه کنم به نکاتی که شنونده عزیزتون گفتن، اینه که در حقیقت در این ماه محرم ما تبلور ایدئولوژی که اینا میخوان از شیعه بسازن و از یکی از اسطوره ها و یکی از به اصطلاح اسطوره های مهم میشن مسئله محرم و عاشورا و تاسوعا و استفاده به اصطلاح ایدئولوژی که از این رو میبینیم. حالا یه بخشی از این مداحان و کسانی که و ملایان و همه کسانی که از این سود اقتصادی برن، حالا خود همه ما هم میدونیم که در واقع تمام این بخش اقتصادی مملکت کنترل هست به دست کسانی هستش که اینا قدرت سیاسی رو دارن و قدرت فرهنگی رو دارن، یعنی فرهنگ سازی میکنن. این فرهنگ سازی شما از این دوره‌ای که حتی از حرفای دکتر شریعتی هم خیلی فاصله جلوتر رفته، در واقع اون به شکل نمادین به این موضوع برخورد کرد، الان یه کاملا ماجراهای ایدئولوژیکش عیان شده، یعنی کاملا معلومه که قدرت سیاسی چگونه از این نمادها سود میگیره به خاطر اینکه بتونه قدرت خودش رو تثبیت کنه و فرهنگ سازی کنه. یعنی من میخوام بگم حتی آشورایی هم دیگه نیست، ولایت مداریه، یعنی همون فرهنگ ولایت مداریه که خود آقای خامنه‌ای در سخنان خودش بارها بهش اشاره میکنه و خب آقای روحانی هم الان در حقیقت با این کلمه مغموم و اینا ازش، یعنی در واقع تو همون خط در مورد مسئله محرم اینا جلو میره، یعنی ولایت مداری. حتی مسئله عاشورا و حسین هم تبدیل میشه به یه چیزی که در خدمت ولایت فقیه باید باشه، در خدمت ولایت فرهنگی، ولایت پذیری و ولایت مداری.
حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنیم خانم شفیق عزیز، برمیگردیم حتما در این باره صحبت میکنیم و همینطور درباره نوع نگاه جامعه امروز به محرم، تاسو، عاشورا. دست کم از دور که آدم نگاه میکنه، عکس ها، ویدیو ها، پیام هایی که از مخاطبان میاد، تصویر متفاوتی میبینیم ازش. در این باره ها بیشتر صحبت خواهیم کرد. خوشبختانه در این حین ارتباط ما با آقای آرش علایی، دکتر آرش علایی برقرار شده. به شما سلام میکنم آقای علایی عزیز و ممنونم که همراه هستید با ما.
از سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتان و سپاسگزارم از اینکه من دعوت کردین در برنامه شما شرکت داشته باشم.
میکنم ممنون از شما. آقای علایی، میخواستم در مورد مهمترین مسئله که این همه دربارش بحث میشه صحبت بکنیم. اجازه بدید از زبان یکی دو تا از مخاطبمون بشنویم چیزایی رو که گفته میشه درباره فاصله گذاری اجتماعی و اینها. حالا نظرات متفاوت با اون چه رو که الان میشنویم گوش کردین در ابتدای برنامه. این شنونده رو بشنویم از طریق تلگرام نظر شما در میون گذاشته، بشنویم.
خب این یک سنتی بوده که از سالهای گذشته و از سالهای دور برگزار میشده و اینکه به قولی خیلی ها با این مراسمات ارتباط خوبی برقرار میکنن. این که یک دفعه بخواد تعطیل بشه شاید برای خیلی سخت باشه و خیلی از گروه های مذهبی و اونایی که به قولی بچه هیئتی نام دارن اینها شاید خیلی براشون سخت باشه که بخوایم بگیم مراسم برگزار نمیشه. اما از نظری هم به قولی بحث کرونا و بیماری هست، این که ما باید رعایت بکنیم پروتکل های بهداشتی و اون چیزهایی که سازمان ملی کرونا تصویب کرده، مواردی که تصویب کرده رو ما باید اون رو داشته باشیم. اما اون چیزی که به نظر خود حقیر میرسه اینه که برگزار بشه منتها با رعایت پروتکل های بهداشتی. عاقلانه ترین بحث همینه.
خب این نظر یکی از شنونده ها بود که درباره پروتکل های بهداشتی صحبت میکرد آقای علایی. یک بحث دیگری هم هست که میگن چرا حالا به گفته خودشون با ادبیات خودشون چرا اومدین به محرم انقدر گیر میدین، همه چیز داره برگزار میشه، تمام مراسم برگزار میشه. این رو هم فرهاد با ما در میون گذاشته، این رو هم بشنویم بعد نظرت شما رو داشته باشیم.
با درود خدمت آقای بقراطی و همکاران محترمتون، فرهاد هستم. در مورد موضوع برنامه‌تون قسم عرض کنم من خودم اصلا آدم مذهبی نیستم و هیچ‌گونه از شعائر مذهبی را رعایت نمی‌کنم الان خیلی ساله، ولی یک موضوعی رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. فکر می‌کنم موضوع خیلی مهمه، اینه که ما در مورد هر مسئله‌ای بیایم به خصوص در مورد ایران یه جورایی بخوایم مسائل رو منفی رو خیلی بزرگ کنیم و خیلی بولد کنیم و خیلی بیارمش تو سطح تو در همه چی و این سوالهایی رو مطرح کنیم که شما در مورد هر چیزی میتونی مطرح کنی. من میگم شعار سلامت جامعه مهمتره یا پول پارتی، من میگم سلامت جامعه مهمتره یا تشییع جنازه مهمونی، و شما اینه در مورد هر چیزی میتونی سوال کنی، چیز عجیب و غریبی نیست. یعنی شما در هر موضوعی میتونی این سوال رو مطرح کنی که کنون مهمتره. خب الان من در خیلی از کشورها میبینم که مردم خسته شدن، میان بیرون تظاهرات میکنن، میخوان محدودیت اجتماعی برداشته بشه. خیلی اتفاق افتاده.
خب هم نظرت فرهاد بود. آقای علایی دو تا پرسش مشخص داریم، خیلی هم به هم مربوطن. یکی این که آیا امکان رعایت پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی به شکلی که بشه خودداری کرد، اجتناب کرد از بالا گرفتن وضعیت به اصطلاح وخیم کووید 19 در ایران وجود داره در مراسم مذهبی؟ و دیگر این که این گفته فرهاد که حالا نمیدونم استخر پارتی به گفته ایشون برگزار میشه، آیا اون مهمتر یا سلامت جامعه، آیا اینا نافی همدیگه است؟ یعنی کسی میگه که خب استخر پارتی رو برگزار بکنید ولی مثلا محرم رو برگزار نکنید، یا اینکه مردم در جاهای دیگه دنیا اومدن تظاهرات کردن و اینها، آیا نشون دهنده این هست که برحق اون خواسته؟
خیلی این سوال مهم و اساسیه و خیلی سپاسگزارم از شنوندگان شما برای اینکه نقطه نظراتشون مطرح کردن که نقطه نظرات خیلی جالبی بود. ببینید ما امروز قراره که از منظر سلامتی عمومی این موضوع رو تحلیل کنیم، نه از بعد فلسفی یا سیاسی. از منظر سلامتی عمومی کسی نمیاد بگه که این مراسم باشد یا نباشد. منظر سلامتی عمومی سیاه و سفید دیدن موضوع نیست. منظر سلامتی عمومی اینه که چطور میتوان هم به فرهنگ هم به اعتقادات مردم احترام گذاشت و همزمان سلامتی همگی را تضمین کرد. اون همگی منظور من اینه که همون فردی که دوست داره مراسمی مثل محرمه برگزار کنه و هم کسی که شاید تمایلی نداره در این مراسم شرکت کنه. پس سلامتی عمومیه ولی احترام به تمام فرهنگا و ایجاد و راهکار پیدا کردن بر مبنای علم که همه بتوانند در یک جامعه سلامت زندگی کنند. پس این موضوع کلی. حالا به قول فرمایش اون شنونده محترم، این موضوع میتونه یک مسابقه فوتبال باشه، میتونه برگزاری کنکور سراسری باشه، میتونه محرم باشه یا میتونه استخر پارتی باشه. پس این موضوع مربوط به این نوع مراسم نیست، مربوط به چگونگی اجرای آن کار یا آن مراسمه. این یک. دو، این میتونه موضوع در تهران باشه، میتونه در کالیفرنیا باشه. یعنی وقتی که بحث میشه، چون ما به فارسی زبان هستیم و اون کشور وطن ماست، بیشتر تحلیل میکنیم درباره ایران، ولی این دلیلی نداره که ما بگیم همه چیز مثلا در ایالت کالیفرنیا آمریکا درست داره انجام میشه یا همه چیز در پاریس درست انجام میشه. این نیست. چون نقد ما به خاطر شبکه‌های تلویزیونی یا رادیویی که فارسی زبان بیشتری رانه، شاید شنوندگان فکر میکنن که ما دوگانه داریم بررسی میکنیم. نه، اینطوری نیست. خب حالا برگردیم به موضوع. موضوع اینه که ما با یک ویروسی طرف هستیم که بسیار کوچک است، حتی می تواند از ماسک هایی که موجود هست عبور کند، مطابق بستگی به نوع ماسک این تعداد ویروس می تواند کم و زیاد بشه ولی باز عبور می کنه. و اگر فاصله دو فرد از همدیگه کمتر از دو متر باشه این انتقال بیشتره. و می دانیم در بین کسانی که تشخیص شدند با کووید 19، در بین کسانی که شناسایی شدند با آزمایشگاه که کووید 19 داشتند، 1-3% فوت ایجاد کرد. پس ما با یک سناریو اینجوری مشخصیم و این ویروس دیگه نمیاد تفکیک کنه که کی طرفدار محرمه یا کی مخالف محرمه، کی مسابقه فوتبال پرسپولیس دوست داره، کی استقلال دوست داره، کی جمع شده در مترو به خاطر اینکه بره یک قوت روزانه شه به دست بیاره، یا کسی جمع شده در اوقات فراغتش در استخ داره میگذرنه. پس ببینید هیچ تفاوتی نمیذاره و تعداد افراد بیماری که تا حالا ما دیدیم از نخست وزیر کشورها بوده، از پولدارترین افراد بوده تا فقیرترین افراد. پس ویروس دیگه تفریح‌گذار است. حالا چه باید کرد؟ اون کاری که باید کرد اینه که تا آنجایی که امکان دارد از تجمع جلوگیری بشه، یعنی اینکه اگر مراسمی هست که میشود آن را برگزار نکرد در این زمان انجام نشه. به خاطر اینه که در بسیاری از کشورها مدتی گفتن رستوران ها تعطیل، سینما ها تعطیل، مسابقات فوتبال تعطیل، همه مراسم تعطیل کردن، نوابسته به اینکه چه مراسمی، اگر میشه. حالا در بعضی مناطق یا به خاطر زمانی که گذشته یا به خاطر اون مسئله یا مسئله فرهنگی یا مسئله مذهبی یا مسئله اقتصادی دیگه امکان پذیر نیست که مدت زیادی این مراسم یا این اماکن بسته بشه. چه باید کرد؟ باید ببینیم آیا می شود مراسم برگزار کرد به طریق دیگه؟ به طریق دیگه یعنی الان کلاس های درس دانشگاه دیگه باید برگزار بشه، ولی میگن به صورت آنلاین مجازی برگزار شه. مسابقات فوتبال به خاطر مسائل اقتصادی برگزار میشه بدون تماشاگر و افراد از تلویزیون میبینن. حالا بیایم سر محرم. آیا میشود محرم را هم از طریق تلویزیون یا فضای مجازی برگزار کرد و افراد تجمع نکنند؟ خب ما دیدیم آیت الله سیستانی قبول کردن، آیت الله صانعی قبول کردن، دو سه تا دیگه از آیت الله های قم مخالفتی نکردن. پس امکان پذیره. حالا که امکان پذیره، دوستان میتونن مراسمشون رو برگزار کنن. من دیدم یکی از مخاطبین شما فرمودند که این منافع مالی داره برای مردان، مشکلی نیست. خب اونها هم مردها هم افرادی هستن که ما سلامتی اونها رو باید تضمین کنیم. پس این افراد میتونن آن مبلغی که به دست می آوردن به دست بیارن، در یک اتاق به تنهایی یا در یک مجلس مسجد یا یک تکیه به تنهایی با فاصله زیاد بشینن و از طریق تلویزیون یا از طریق فضای مجازی پخش بشه. و این باعث میشه که افراد هم مراسم برگزار کنند هم تجمع نکنند.
بسیار خوب.
ولی اگر
آقای علایی عزیز، برمیگردیم صحبت میکنیم، حرف زیاد هست هم با شما هم با خانم شفیق عزیز. اجازه بدید که بریم نظر چند نفر از شنونده ها رو بشنویم، برگردیم. تا اینجا صحبت شما رو شنیدیم که چطور میشه این رو در واقع یک جور تطبیق داد و هماهنگ کرد با شرایطی که امروز کل جهان باهاش مواجه هست، شرایط جدید همه‌گیری جهانی کرونا. میخوایم ببینیم که حالا وقتی که داره برگزار میشه، چون میدونیم که داره برگزار میشه، یعنی این پیشنهاد شما اجرا نخواهد شد اینطوری که تصمیم گرفته شده، بنابراین میخوایم ببینیم وقتی اجرا بشه باید ما در انتظار چه باشیم. اجازه بدید که بریم نظر چند نفر از شنوندگان رو بشنویم. روی خط ارتباطی رادیو فردا که شماره تلفنش هست 00420221122454، الان ما خانم آرزو رو داریم. به شما سلام میکنم خانم آرزو عزیز، و نظر شما چه هست درباره این که باید در انتظار چه باشیم بعد از این که این مراسم برگزار بشه، و دلیل برگزارش، اصرار برای برگزاریش چه هست؟
عصر شما بخیر باشه. من فکر میکنم که بعد از برگزاری این مراسم با یک چند تا فیلمی که اتفاقا همین امروز صبح هم روی فضای مجازی پخش شده بود، نخگردانی و این کاری که دیشب شده بود نصف شب، فکر میکنم همون جوری که توی صحبت اول شما به عنوان مقدمه گفتید، اون موج وحشتناکی رو که انتظارش رو داشتیم در زمان عید اتفاق بیفته یا بعد از ایام عید دیدش، فکر میکنم الان دیگه اتفاق میفته، به خاطر اینکه خب این افراد واقعا هیچ اعتقادی به این مسائل، به مسائل بهداشتی ندارن. فاصله گذاری که اصلا مفهومی نداره، ماسک بذارن نذارن اصلا مفهومی نداره، همش با هم در تماسن، توی مکان سربسته‌ای داره این مثلا این مسئله داره اتفاق میفته. تمام اینها مثل یک بمب ساعتی داره ثانیه به ثانیه جلو میبره این مسئله رو، به صورت اینکه یک انفجار وحشتناکی بین مردم اتفاق بیفته.
حالا فکر میکنید چرا این اصرار اگر که خطر رو انقدر نزدیک میشه حس کرد، چرا این اصرار وجود داره؟
والا آقای بغاتی، من فکر میکنم، من همیشه حرفم این هست، کسی که خوابیده شما یه تکون کوچولو بهش بدید بیدار میشه، ولی کسی که خودشو به خواب زده حتی اگه یه زلزله 8 ریشتری هم بیاد این چشمشو باز نمیکنه، چون خودشو به خواب زده. این افراد هم همین هستن، انواع و اقسام خبرها رو دارن میشنون، اظهار نظر کارشناسها که این مسئله خطرناکه نرید، وقتی میرن کار واقعا به نظر من یکی مردمی که به این شکل دارن میرن رو باید رهاشون کرد، یکی بیشتر از این نمیشه بهشون اطلاعات رسون. 100 سال پیش نیست که بگیم که خیلی خوب یارو نمیدونست مثلا تا اون گرفت مرد، ولی اینا میدونن و این کار رو میکنن. به نظر من باید رهاشون کرد، هر اتفاقی هم براشون افتاد دیگه خودخواسته خودشونه، فقط کسانی که اطرافشون هستن ترکشش به اونها گیر میکنه متاسفانه.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. راه دیگه ارتباطی شما از طریق تلگرام هست اگر بیشتر اهل دنیای مجازی هستید، با @فردگرام، مثل این شنونده که نظرش رو با ما در میون گذاشته.
من نظرم اینه که اگه این بیماری گسترش پیدا کنه که نه نمیریم، حضور پیدا نمیکنیم تو مجلس، هم تو خونمون با میستیم عزاداری میکنیم، از رسانه های تلویزیون استفاده میکنیم، رسانه های اجتماعی استفاده میکنیم، ولی اگه این گسترشش کمتر بشه مثلا با رعایت کردن این الگوها بشه رفت بیریم، بسته داره به اون شرایطی همون زمانی که هستش، هیئت ها نمیشه رعایت کرد، اصلا دست خود آدم نیست، وقت هیئتی برقرار شه این رعایت اجتماعی کلا به هم میخوره، نمیشه بگیم ما اون رو رعایت کنیم، نه اینطوری نیستش، احتمال گسترش بیماری زیادتر به نظر من. من خودم باشم نه نمیرم، باید رعایت کنیم دیگه، بمونه تو خونه عزاداری کنیم، امسال با اینطوری رد کنیم تا ببینیم انشالله سال بعد خدا چی میخواد. هیچ کس هم راضی نیستش که مثلا یه حادثه عظیم برای کل کشور پیش میاد، یه مریضی که کرونایی باشه کل هزینه هم برای جامعه همون داره، هم برای مردم هم برای خانواده شون. هیچ موقع امام حسین هم راضی نیستش که شیعاش یا دوستدارانش مشکل پیدا کنه.
بسیار خوب، این هم نظر یکی از شنوندگان ما بود، نظر یک شنونده مذهبی و اتفاقا معتقد رو شنیدیم که او هم مخالف برگزاری مراسم محرم به شکل سنتی و همیشگیش با تجمع بود. نظر کوروش رو هم بشنویم درباره این که چرا این اصرار وجود داره، بعد بریم سراغ خانم شهلا شفیق.
با سلام، به نظر من اون چیزی که اسلام شیعی و در رأس اونها نظام جمهوری اسلامی ایران به دنبال اون هست، بست و گسترش فرهنگ شیعی در کل منطقه خاورمیانه هست، طوری که کشورهای زیادی رو تحت پوشش خودش قرار بده. همونطور که آقای ظریف هم طی آخرین صحبتهایی که در شورای امنیت به صورت آنلاین داشت گفت که ما میخوایم یک منطقه رو داشته باشیم که تحت نفوذ خودمون باشه، خود مردم این منطقه باشه، یک پول واحد خودمون، اقتصاد خودش رو داشته باشه، اینها این آرمان رو در سر دارن و براشون اصلا مهم نیست که آیین و محرمی که به این ایدئولوژی خودشون رنگ و بو میده این با یک کرونا به خطر بیفته و کمرنگ بشه، اصلا مهم نیست. برگزاری این مراسمات هم اینه که مهم این هست که این محرم به عنوان به پشتوانه فکری این ایدئولوژی کمرنگ نشه. حالا یه عده هم در مردم چه بسا هم زیاد قربانی شدن در بین عوام الناس، در بین مردمی که فقر دانایی دارن، مردمی که فقر اطلاعات دارن و بالاخره عوام الناس محسوب میشن، اصلا مهم نیست از لحاظ حاکمیت.
خب خانم شفیق عزیز، نظرات رو شنیدیم. آرزو درباره نوع نگاه مردم به محرم صحبت میکرد. یکی از مسائلی که میخواستیم دربارش با شما صحبت بکنیم، شما نوع نگاه جامعه امروز رو به پدیده محرم و تاسوعاش رو اساسا چطور میبینید؟
ببینید آقای بورتی عزیز، جامعه یه پدیده خودتون بهتر میدونید پیچیده. یعنی الان تو همین صحبتهایی که شنوندگان انجام دادن ما میبینیم که چقدر دیدگاه ها متنوع طبیعتاً. و خب معلومه که شما از یک دوره که میگه، یعنی معلومه که در حال من که دنبال میکنم میبینم که در چه در گذشته الان که بیشتر، در حال حاضر که بیشتر، در واقع شما حتی در درون این هیئت ها میتونین اختلاف نظرها رو ببینین، در درون کسانی که میرن در این هیئت ها، و یا حتی بعضی وقتا ما میدونیم که به لحاظ اجتماعی اونجا میشه محل مثلا قرار ملاقات بین جوونا، بعد یه محلی هستش برای این که آدم ها بتونن اونجا با هم معاشرت کنن، با هم بتونن یه مثل یه کارنوال، مثل یه جشن، مثل هر یه چیز دیگه، در صورت این که از یه عزاداریه. یعنی ما تمام این پدیده‌های متناقض رو میبینیم. ولی در مورد صحبت که آرزو کردن که میگفتن خب این مردم که اینو میخوان میرن، به هر حال کسی هم باید اینا رو رها کرد، میدونیم من فکر میکنم که یک نکته رو باید بهش توجه داشت. خب البته درسته در همه جای دنیا هم هستن، در فرانسه هم که من زندگی میکنم یه عده میتونن اصلا رعایت نکنن، منتها اون کسانی که در رأس مملکت قرار دارن و اون گفتاری که در مورد مواجهه با یک پاندمی، با یک بیماری همه گیر هست، اونه که مهمه، اونه که فرهنگ سازی میکنه، میدونی. و وقتی که شما میان در یه مملکتی در رأس امور، حالا چه ولی فقیهش چه رئیس جمهورش، نه مطلبه این رو که مردم مقموم میشند اگر انجام ندهند، اینجاست که مشکله. یعنی مشکل اینجاست که شما دارین به هر حال یه واکنش رو به جامعه میدین در مقابل جامعه انجام میدین که گویا شما اگر این کار نکنین مقموم میشین. چرا؟ این یکی از ویژگی های همین چیزهایی که مد شده بعد از جمهوری اسلامی، مثل گلمالی که قبلا هم بوده ها، یعنی به شکل شهید ترش یه جور احساس گناهی رو به مردم دادن که شما اگر که این عزاداری رو نکنین، و یک فرهنگ عزاداری رو دائما روش کوبیدن. خب وقتی که شما فرهنگ آشورایی توی مثلا حالا مقاومت بوده، ایثار بوده، بعد از جمهوری اسلامی ما همش گریه روزه گریه روزه داریم و در واقع شادی به عنوان یکی از چیز، یعنی به عنوان یه چیز ضد زندگی توش هست. من اجازه بدین یه چیز بگم که خیلی فکر میکنم برای خود من خیلی جمله کلیدی بوده موقعی که من اینو خوندم. یه متفکر فرانسوی هست ادگار مورن که یکی در وقتی بچه بوده مادرشو از دست داده، یعنی نگفتن بهش که مادرت رفته، و این خب همیشه دچار این احساس گناه بوده که شاید خودش مسئول این مرگ بوده. و بعدها این کتاب می‌نویسه در مورد مرگ. خب این مسئله مهمیه، همه ماها باش درگیریم، مسئله مرگ انسان باش درگیریم. و اونجوری یه جمله کلیدی میگه که میگه رفتار ما در عزاداری، رفتار ملت‌ها، رفتار اشخاص در عزا نماینده، یعنی در واقع دنباله رفتاریه که اینا در زندگی با زندگی دارن. رفتار ما با مرگ دنباله رفتاریه که ما با زندگی داریم. یعنی ببینید شما در زندگی حیات اجتماعی ملت جمهوری اسلامی رفتارش با زندگی یک رفتار ضد زندگی، یک رفتار ضد شادیه. شما نوروز رو در یونسکو قبول نکردن که، یعنی جمهوری اسلامی قبول نکرد که برنامه های خیلی مفصلی بذاره، ولی برای مثلا کارهای دیگه، برای اون جایی که برمیگرده به همین ایدئولوژی پراکنی فرهنگ سازی که این کارو میکنه. من دو مثال دیگه میزنم. یک سوگواره در دبیرستان ها و دبستان ها 8 ساله تو اسمش سوگواره در دوران محرم برگزار میشه که دانش آموزا رو میارن وارد این میکنن و همین فرهنگ رو تبیین کنن. قبلا نبوده، اصلا همچین چیزی نبوده. بعد اسمش هم گذاشتن الاهل من الاصل، یعنی در واقع میان به اسم حضرت قاسم و اون به اصطلاح مسئله کربلا میان میگن حالا چون اون گفته شهادت برای من از خوردن اصل شیرین تره، اینو باید چیه بچه های دبیرستانی و دبستانی این رایجش بکنیم. خب این یا هیئت شیرخوارگان علی اصغر که مادرها رو امروز من فیلم رو دیدم که مادرها میان میشینن زون بچه ها گریه میکنن تو فضای بسته و تمام این نمایشات رو برقرار میکنن که فرهنگ عزا و فرهنگ این رو بپرکنن. حالا ممکنه بعضی از شیعه ها در عین بزرگ داشت حضرت حسین یا حسین یا عاشورای کربلا با این طرز فکر موافق نباشن، چه کار باید بکنن؟
بسیار خوب.
این پرسشی که هست اینه یه و نهایتا من نتیجه گیری میکنم که شما در رأس یک مملکتی وقتی هستین و وقتی که مراسم حج بسته شده، خانه خدا بسته شده، همه اینا هست دیگه، اینا هم به عنوان فاکتور هست و شما یک مسئولیت جهانی دارید، یعنی فقط مسئله مربوط به یک چیز محلی لوکال نیست که بگن حالا اینجا محلیه یه عده‌ای میگیرن میمیرن تقصیر خودشونه ایبی نداره بمیرن. مسئله این نیست، مسئله فراگیری جهانیه و یه مسئولیتی که هم ملیه هم میهنیه هم جهانیه. در مقابل این رهبران عقیدتی و رهبران اجرایی یک مملکت گفتاری دارن که بی نهایت ناسازگار با اون چیزی که جامعه جهانی و همچنین مردم ایران هم تو همطور که تو این شهاده حتی اون آقایی که میگفتم من خودم حیاتی هستم ولی نمیرم، یعنی یک سطح یه در سطح شعور انسانی هم خودتون مورد خطابین هم مسئولیتی رو برابر بقیه ده.
ممنونم از شما خانم شفیق عزیز و گرامی، اجازه بدید که بریم نظر یک دو نفر از شنونده ها رو بشنویم. از طریق تلگرام با ما این نظر رو در میون گذاشته این شنونده ما، اعتقاد داره که امکان اجرای پروتکل های بهداشتی وجود نداره.
من خودم به شخص موافق برگزاری این مراسم نیستم به دلیل اینکه ببینید ما هم الان در طول این مدت که گذشت و کرونا وارد کشور شده سابقه همچین چیزایی رو داریم، یعنی مثلا تو جهان هم شما نگاه کنید چند وقت پیش این موزه آیا صوفیا رو تبدیل به مسجد کردن، حدود 10,000 نفر اقامه نماز کردن اونجا. تو همون مراسم کوچیک در حد مثلا چند ساعت بود، بعد چند مدت وزارت بهداشت ترکیه اعلام کرد که 3,000 نفر فقط تو اون مراسم دچار کرونا شدن و من فکر نمی کنم که همچین چیزی نه توی دین قشنگ اسلاممون نه توی اصلا هیچ علم دیگه ای قابل قبول باشه که ما جون انسان رو به خطر بندازیم به خاطر عزاداری. اوکی عزاداری هم به جای خودش قشنگه و من موافقم باش، ولی فکر میکنم اگه به صورت خانوادگی تو خونه و به صورت به دور از اون تجمعات برگزار بشه خیلی بهتره. این تو هم بودن ما هر چقدر بگیم پروتکل رو رعایت میکنیم، فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت میکنیم، فکر نمیکنم که بتونیم در سطح کل کشور رعایت کنیم. شما الان ببینید تو بحث همین کنکور الان برگزار شد دیگه، من فکر میکنم که هر چقدر سختگیری بشه هر چقدر این مسائل رو روش حساس باشیم فکر نمیکنم بتونیم تو اون حد پروتکل ها رعایت کنیم، چون واقعا مردم ما عاشق امام حسین هن، واقعا عاشق این ایام هن و تو این مراسمات امکانه این که بتونیم پروتکل ها رو به صورت 100% رعایت کنیم فکر نمیکنم وجود داشته.
بسیار خوب، این هم یکی دیگه از شنوندگانی بود که او هم مذهبی است و او هم صحبت از عشق به امام سوم شیعیان میکنه و در عین حال مخالف هست با برگزاری مراسم کرونا. در ادامه برنامه باز هم خواهیم شنید، خیلی زیاد داشتیم از این شنونده ها، البته در کنار شنونده هایی که اساسا مخالف مذهب یا مخالف مذهب اسلام یا مراسمش بودن، ولی به طور مشخص این ارزشمند هست شنیده شدن صدای این افراد به خاطر اینکه دقیقاً این افراد کسانی هستند که آقای حسن روحانی به عنوان مثال دربارهشون صحبت میکنه، میگه دل این افراد مذهبی به درد خواهد اومد. این افراد افراد مذهبی هستند که مخالف برگزاری مراسم محرم به این شکلش هستند. اجازه بدید که آقای علی رو روی خط داشته باشیم. به شما سلام میکنم آقای علی عزیز و نظر شما چیه در مورد بحث امروزمون؟
بله ممنون از فکر امدادین. ببینین حفظ نظام از اوجب واجبات است، محرم و سفر و همه اینا به کنار نظام مهمه، بس اینا برای اینکه بتونن نظام رو حفظ کنن محرم و کرونا رو همه اینا رو مخلوط میکنن که بتونن اسلامشون رو سرپا نگه دارن. بعدش هم مگه کم از همین ماه محرم و سفر این آخوندهایی که 2000 3000 بودن الان آخرین مدل ها رو سوار میشه و کم پول گیرشون میاد. یعنی میخوام بگم همه سابقا 20 روز یک وقت ماه محرم مونده ما جرأت موزیک گوش کردن رو نداشتیم. مادرمون میگفت وای چشتون کور میشه، این یکی میگفت دستتون میشکنه. یعنی میخوام بگم به قدری اعتقاد داشتیم به ماه محرم و سفر و اینا، تمام حالا شادیا و کارناوالا رو همه رو تعطیل میکردیم، فقط عشق محرم و سفر بود. الان تمام اینا رو میذاریم کنار، عشق محرم و سفر فقط برای اینه که دختر با دختر، پسر بفهم پسر با دختر برن سر قرار. یعنی ماه محرم بهترین فرصتیه که برای اینجور عوض بخوام، برای اینجور عشقبازی ها. یعنی مجبورمون کردن ملت رو به جای رسوندن که از تمام این ماهای به اسطلاح معنوی که قبلا ازشون به عنوان مثلا پاک کردن روح و جسم استفاده میکردیم، الان از اون ماها به عنوان چی؟ تخلیه کردن اون نیازهای جسمیمون را روحیمون روانیمون استفاده
میکنید.
فقط به این دلیل بگن نه کرونا و کرونا الان میخوام بگن، یعنی الان کرونا یکی از مسائل اصلی دنیا هستش، ولی باور بفرمایید تا مسئله کرونا پیش نیومده بود من مردم دنیا رو خیلی با فرهنگتر از مردم ایران میدونستم، ولی کرونا نشون داد که نه تو دنیا نمیشه ملت رو سر خود رها کرد. این که ملت رو سر خود رها کنی، مردم کارهایی رو میکنن که دلشون بخواد،
وظیفه به وظیفه و مدیریت رأس هرم سیاسی اشاره میکنند این شنونده ما. علی عزیز از شما تشکر میکنم که روی خط برنامه اومدید و با ما صحبت کردید. آقای علایی اجازه بدید که نظرت مرتضی رو هم بشنویم پیش از این که میکروفون رو در اختیار شما قرار بدیم.
مردم به اندازه کافی دردسر، مشکلات، گرفتاری، بیماری دارن و این بیماری هم بسیار بسیار خطرناکه، اصلا شوخی نداره. بسیار بسیار از نزدیک مشاهده کردیم آدم‌هایی که به شدت رنج می‌برن از این بیماری و واقعاً یه غوله، یه غول. اما راجع به برگزاری محرم من فکر می‌کنم که این رو باید خود مردم تشخیص بدن، به هر میزان که میتونن حضور داشته باشن، به هر میزان که فکر می‌کنن آسیب می‌زنه کنار بکشن. امسال که به شدت ما خودمون از این مسئله، یعنی به نحوی که بی‌ادبی نباشه، فعلا تصمیم خاصی نداریم، چون با این بیماری، با این مشکل نمیشه مواجه شد، چون شرایط سخته، شرایط خیلی خیلی خاصه، نمیشه. من فکر میکنم که برگزار نشه، باز به هر عنوان یا به هر سبکی که بزرگان خودشون میدونن بهتره.
خب آقای علایی، باز هم یک شنونده دیگر که علقه و اعتقاد مذهبی و شیعی داره، شنوندمون میگفت که بهتره که به گفته ایشون بزرگان تصمیم بگیرن که برگزار نکنن، البته میگفت حالا مردم هم خودشون باید تصمیم بگیرن. علی از اون طرف بحث وظیفه و مدیریت رو از طرف نظام سیاسی و دولت مطرح میکرد. اگر میشه خیلی کوتاه اول بگید که در انتظار چی میتونیم باشیم، همون بحثی که نیمه کار رها شده بود، اگر که بخواد اینطوری برگزار بشه، و بعدش هم اشاره بکنیم به این که وظیفه مردم چیه، وظیفه دولت چیه. آیا بدون اجرا و بدون نظارت دقیق رأس دولت، حکومت بر به اصطلاح پروتکل های بهداشتی، میتونیم انتظار داشته باشیم مردم به طور خودجوش اون رو اجرا بکنند؟
من با اجازه شما اول از سوال دومتون شروع میکنم که بعد برسم به اون سوال اول. ببینید، بحث اینه که وظیفه مردم چیه، وظیفه حاکمیت که سیاست و قدرت دست چه چیه. این میگم باز مربوط به ایران نیست، در تمام دنیا همینه. برای مسائل بهداشتی ببینید، یک پزشک وقتی که با یک بیمار طرف میشه، توصیه هایی که میتواند حد اکثر تأثیر داشته باشه به اون فرد بیمار انجام میده. یعنی مثلا اگه اون فرد بخواد باید جراحی بشه، میگه باید جراحی کنی. بعد اون فرد بگه من جراحی نمی کنم، میگه دارو بگیر، میگه پرهیز کن. یعنی یک سری پیشنهادایی میده که از بهترین پیشنهاد میده تا کمترین پیشنهاد. اختیار میشه دست اون فرد که کدام انتخاب کنه. یعنی هیچ پزشکی نمیاد به زور یک بیمارش ببره دارو بزنه تو دهنش یا جراحیش کنه. سلامتی اون فرد به عهده خودشه. ولی جایی که سلامتی یا اون فرد، اگر فرد سالم نباشه، میتونه سلامتی جامعه رو به خطر بندازه،
اونجاست که حاکمیت مسئول پذیر میشه. یعنی اصلا ایجاد وزارت بهداشت و وزارت بهداشت به عنوان یک عضوی از دولت، اینجاست که ما با یک بیماری طرف هستیم که یک فرد در ووهان این بیماری رو گرفت و الان تمام دنیا درگیرشه. پس اینجا دیگه سلامتی اجتماع مهم میشه و اینجاست که ما گلمند میشیم از وزارت بهداشت و دولت. چرا؟ چون صورت مسئله رو ساده میگیرن. یعنی این که برگردم به موضوع محرم یا سایر مسائل، درسته که باید احترام گذاشت به فرهنگ مردم و اگر مردم میخواهند مراسمی برگزار کنند و اصرار دارند برگزار کنند باید توصیه کرد، ولی نباید ساده انگاری کرد که بگیم یک پروتکل ما نوشتیم. مثلا وزارت بهداشت الان میگه یک پروتکلی نوشته شده، اگر این پروتکل را رعایت کنید کسی بیمار نمیشد. این ساده انگاریه. باید وزارت بهداشت بگه که بیماری هست، مرض خطر مرگ قرار دارید و احتمال گذشتن ویروس از این ماسک هست و رعایت نشدن این پروتکل هم هست و حتی با رعایت کردن این پروتکل احتمال بیماری هست. ما میدونیم در بیمارستان ها هم رعایت پروتکل میشه، ولی پزشکان و پرستاران پس چرا بیمار میشن؟ چون با وجود رعایت بعضی پروتکل ها همزمان باز ویروس به خاطر ریز بودن و هوشمند بودنش بیماری ایجاد میکنه. پس وزارت بهداشت و دولت نباید ساده می انگاشتن. حالا که مردم گروهی اصرار دارن یک کاری رو بکنن، باید دستورالعمل اونجا میدادن. همینم ببینید، من میگم رفتار مردم، یکی از دوستان شما گفت که قبل از کرونا فکر میکردیم مردم دنیا با مردم ایران فرق میکنن، حالا میبینید نه. یکی واکنش جامعه در خیلی از کشورها در جهان یکسان نسبت به اینکه تو خانه نشستن 3 ماه و 4 ماهه برای همه افراد سخته. خب حالا در دستورالعمل در کالیفرنیا چیکار میکنه؟ دستورالعمل میگه خطر مرگ هست،
بله،
بیماری مهلکی است، آی سی یو میرید، ولی اگر میخواید برید لب ساحل شنا کنید این قوانین رو باید اجرا کنید، مکلفید اجرا کنید.
خب حالا اگر که آقای علایی عزیز، اگر که حالا بخوایم، چون تقریبا داریم به دقایق پایانی نزدیک میشیم، من یک دو تا شنونده دیگه هم هستن که باید روی خط بیارم، میخواستم که ببینم اگر کوتاه بخواید بگید که با این روی کردی که وجود داره احتمالا باید در انتظار چه بود؟
ببینید چند تا موضوع است. حالا که مردم میرن برگزار میکنن مراسمه، 100% باید بدانن که این ماسک ها رو استفاده کنن، فاصله رو بذارن، اگر سینه زنی میکنن عرق میکنن این ماسک ها خیس میشه، باید ماسک ها مرتب عوض بشه، دست رو این ماسک ها نزنن، حتما برن در فضای باز، پس حتما این پیشگیری کنن. ولی در کل ما باید بدانیم چه دوستانی که در مسئولیت داشتن برای اینکه تشویق نکردن مردم رو برن به صورت فضای مجازی موافق باشن با این موضوع یا نه، بدانن که بیماری رو به گسترش خواهد بود در ایران و این گسترش بیماری با مهندسی عدد و رقم درست نمیشه. تخت‌های بیمارستانی نماینده این حرکاتی است که امروز افراد به خاطر ساده انگاری وزارت بهداشت مرتکب میشن. 2 تا 3 هفته دیگه مردم خودشان میبینن در بین فامیلاشون تعداد بیماری زیاد میشه.
نکته سوم
من فقط اینه بگم که دوستانی که میرن در مراسم شرکت میکنن، اگر خانوادهشان باهاشون زندگی میکنن، خواهش من این است که تا 2 هفته بعد از مراسم سعی کنن در زمان مراسم و بعد از مراسم در یک اتاق جداگانه زندگی کنن، از تماس با سایر افراد و خانوادهشان جلوگیری کنن.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای علایی عزیز. بشنویم نظرات مهدی رو.
به نظر من ما هممون از بچگی عشق به امام حسین داشتیم و هممون توی هیئت ها شرکت کردیم، عزاداری کردیم برای امام حسین و خود امام حسین هم هیچ وقت راضی به این نیستش که کسی توی این شرایط بخواد توی هیئت های شرکت کنه، حالا با اون تجمعات. قطعا با اینکه خیلی ها اعلام میکنن که ما پروتکل ها رو رعایت میکنیم و فاصله اجتماعی رو رعایت میکنیم، ولی باز هم توی اون ازدحام و توی اون شلوغی ها به راحتی میتونه این ویروس کرونا انتقال پیدا کنه و با اینکه حتی اگه بخوان ماسک هم بزنن بالاخره این فاصله نمیشه بگی هر کسی توی هیئت با 2 متر 3 متر. مگه هیئت های عزاداری چقدره؟ همه هیئت ها که بزرگ نیست، خیلی موقع توی کوچه ها توی محلات هیئت های کوچیک هستش و تعداد جوانایی که اصلا زیاد هستن و نمیشه که بگی همه با هم دیگه کلی فاصله بگیرن و چون فاصله ها کمه قصن این اعتقاد هستش و به نظر من این که ما هدف رو بفهمیم، درس عاشورا رو بفهمیم، بهتر از اینه که با یه سری عقاید افراطی و کورکورانه باعث بشیم که این ویروس انتقال پیدا کنه. دیگه بالاتر از حج نداریم دیگه، امسال دیگه همه میدونن که مراسم حج برگزار نشد.
خب این هم یکی دیگه از شنوندگان ما بود، او هم اعتقادات مذهبی داره و خلاف اونچه که حسن روحانی اظهار داشته مخالف برگزاری مراسم محرم امسال بوده با توجه به کووید 19. شنونده بعدی رو بشنویم.
تو این شرایط بحرانیه، مثلا جدای از مذهب و دین اول جامعه مهمتره، کلا تو همه ادیان هم این قید شده که اول انسان ها مهمن بعد عقیده ها. و عقیده من که اصلا لزومی نداره اجرا بشه چون بیشتر یه شعافه، لحاظ سلامت روحیه جامعه اینا معمولا اقلیت ایناست. کلا مخالفم با برگزاریش، این همه سال برگزار کردن یه سال بقید این شرایط برگزار.
خب و پیش از این که بریم صحبت‌های پایانی رو از هر دو کارشناس برنامه خیلی کوتاه داشته باشیم، باز هم یک نظر دیگه درباره این که چرا اصرار بر برگزاری وجود داره.
سلام، در خصوص این اصرار مقامات جمهوری به برگزاری محرم، خب کاملا واضحه استفاده ابزاری از عقاید مردم هست برای مشروعیت بخشی و الا اگه واقعا یه حکومت اسلامی جمهوری اسلامی چرا ده ها میلیون مسلمان زیر سایش تو فقر و بدبختی هستن با اینکه این همه نفروخ سال به سال مردم ایران فقط فقیرتر شدن؟ نه، اینا فقط دنبال مشروعیت بخشی به خودشون هستن و سوء استفاده ابزاری از مذهب.
خب خانم شفیق عزیز، به پایان برنامه نزدیک شدیم، یک دقیقه دقیقاً وقت داریم برای شما که نظر پایانیتون اگر میخواید جمع‌بندی داشته باشید یا صحبتی ناگفته مونده رو بشنویم.
فکر کنم فرصت بود من نکاتی رو که برای این بحث خیلی بسیده است، فقط در مورد فرهنگ و وقتی از مردم و فرهنگ صحبت کنیم من فقط یه اشاره بکنم. ببینید فرهنگ ساخته میشه و تحول پیدا میکنه و اون نکاتی که من سعی کردم بهش اشاره کنم، ببینین کسانی اعتقادات مردم اون چوری که به عنوان دوست دارن میپسندن یک طرف قضیه است، اون اعتقاد حتی خود اعتقاد مذهبی هم در طول زمان در طول اینکه این چجوری شما آیین‌های مذهبی رو به جا میارین و در چه شرایطی به جا میارین اینا بسیار مهمه و میتونه به شکل سنجیده و فکر شده راجع بهش باشه. ولی ما با یک سناریوی در جمهوری اسلامی روبرو هستیم که اساسا قضیه یا این نیست، بلکه اینها از همون ابتدای در طول این 40 سال از شیعه یک فرهنگ گریه، فرهنگ عزا ساختن و این فرهنگ اساسا این فرهنگی که اینها ارائه میکنن یک فرهنگ ضد زندگی هست و اینه که این نقطه اصلی اینجاست. میدونی یعنی به نظر من در اینجاست که شما وقتی که میرسیم به این ماجرا میگیم نمیشه مردم مغمور میشن، نه خود شما هم، خود به نظر من خود رهبران هم مغمور میشن تو سرمایه شونه و یعنی همچنان که خود شنونده ها گفتن اگر کسی اون عقیده در قلبشه، حالا هر عقیده هست هر مذهبی هست، اون میتونه راه بزرگ داشتش رو پیدا بکنه. ولی وقتی این اصرار و این چیز وجود داره این به خاطر یک تجارت سیاسی.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما خانم شفیق عزیز. آقای علایی، از شما هم خواهش میکنم در 60 ثانیه یک دقیقه جمع‌بندی آخرتون اگر توصیه آخری دارید بفرمید.
من شنوندگان عزیز خواهش میکنم که این نکته رو توجه داشته باشن که هر تجمعی، نه اینکه وابسته باشه این محرم یا شادی یا عروسی یا تفریح، هر تجمعی چه شمال رفتن باشه چه محرم باشه میتونه باعث انتقال بیماری بشه. بیماری هست که 1-3% در بین افرادی که تشخیص شدن فوت ایجاد کرده، پس تا میتوانند از اجتماع جلوگیری کنند برای مراسم محرم میتونند به صورت مجازی اونهایی که دوست دارن این مراسم داشته باشن استفاده کنند و اگر اصرار دارن که خودشان به خطر بندازن و خطر مرگ را قبول کنند و برن در مراسم شرکت کنن، حتما توصیه اینه که در فضای باز باشن، حتما ماسکاشان دائم عوض کنن و حتما تا 2 هفته بعد از مراسم از تماس با دیگران در خانواده هم پرهیز کنن، چون بیماری به خانواده و به اعضای خانواده هم میتواند منتقل بشه و خطر آفرین باشه.
ممنونم از شما آقای علایی عزیز. آرش علایی پزشک و مدیر انستیتو جهانی بهداشت آموزش بین الملل از آمریکا و خانم شهلا شفیق عزیز جامعه شناس و پژوهشگر که از فرانسه با ما بودند. از شما تشکر میکنم دوستانی که در حدود یک ساعت گذشته همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. از دوستانم در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن، منیژه و شهرام تشکر میکنم. من یوشا بغراتی هستم، برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو دارم و ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا.